سالگی تا 12 سالگی شروع شد. اشاره کردید به شعری که به مناسبت فوت شادروان آیت الله بروجردی سرودید در 12 سالگی و اینکه از آن زمان علاقمند شدید به ادامه کار، و خب ما امروزه هم 2 دفتر شعر حداقل از شما در دسترس هست، شاید هم بیشتر باشه. من تا اینجا کار اطلاع دارم 2 مجموعه شعر نازنین و شکوفه های خیال. دوست دارم برای آشنایی شنوندگان گرامی بیان بفرمایید که اولا شما ادامه روند سرودن شعریتون به چه صورتی درآمد در همان دوران نوجوانی و قبل از دریافت دیپلم، و سپس توضیح بفرمایید که چه زمانی دیپلمتون رو دریافت کردید، همین دیپلم ریاضی رو، و کی وارد دانشگاه شدید برای ادامه تحصیل در رشته زبان و ادبیات فارسی، به کدام دانشگاه وارد شدید، و توضیحاتی بفرمایید در رابطه با شرایط آن زمان دانشگاه در اواخر دهه 40.
من اول یک توضیح راجع به سیستم مطالعاتی خودم بگم، چگونه به کتاب علاقمند شدم و علاقمند بودم، بعد در ادامهش به شعرم خواهم پرداخت. من از همون بچگی، از همون کودکی علاقه مفرطی به کتاب داشتم، به طوری که من به اصطلاح پولای تو جیبی که به اصطلاح از پدرم میگرفتم، یادمه که مثلا 10 شاهی گاهی مثلا خیلی دیگه محبت میکردن 1 قرون به ما تو جیبی میدادن. خب بچه هایی که میرفتن تو جیبی هاشون رو آجیل میخریدن و نخود کشمش میخریدن و از این چیزها. اما من کنار دیوار مدرسه ما یادمه که یک کتاب فروشی کتاباشو میمد پهن میکرد و کنار مدرسه، و اینا رو میفروخت و کرایه هم میداد. من با این 10 شاهی میرفتم یک کتاب کرایه میکردم و میرفتم این کتاب رو میخوندم و فرداش میومدم به این آقا پس میدادم. یعنی تقریبا از همون 6-7 سالگی به کتاب اینقدر علاقه من بود. و بعد به تدریج حالا مطالعاتم بیشتر شد. باز یادم اگه سر کوچه ما یک کتاب فروشی، البته یک کتاب فروشی تنها نبود، کتاب هم داشت، ولی اون زمان کتاب فروشی بود، کتاب فروشی بود که باز اونم کتاب کرایه میداد. کتاب وقتا شب 1 قرون کرایه میدادن، و این آقای بزرگوار که فامیلیشون هم آقای آزموده هست و خیلی خیلی آدم بزرگواری بود و منو میشناخت که علاقه‌منده به کتاب هستم، با من ارزونتر حساب میکرد. یعنی چی؟ یعنی در ماه 2 تومن 20 ریال از من میگرفت و تمام ماه رو من میتونستم کتابایی رو بخونم. به علاوه این که اگر در یک روز من مثلا به جای یک کتاب 5 تا کتاب هم میخوندم، این حرفی نداشت. یعنی همون 1 قرون یا کمتر از 1 قرون میتونستم این کارو بکنم. من یادم که یک تابستانی ایشون کتابایی که داشت برای کرایه حدود 400 جلد بود و تقریبا هر 400 جلد این کتابایی که ایشون برای کرایه میداد رو من خوندم. یعنی روزی واقعا 4-5 تا کتاب میخوندم. به این ترتیب علاقه مفرطم به کتاب رو ارضا میکردم و میتونستم اینها رو در ذهنم انباشته کنم برای آیندم. اما به کار شعر، وقتی من متوجه شدم که دیگه میتونم شعر بگم، خب بر مناسبت شعر میگفتم. اولین شعری که از من چاپ شد سال 1342، فروردین 1342 بود، که در یه مجله بود که جز مجله های اطلاعات بود، که چندین مجله داشت اطلاعات، یعنی اطلاعات هفتگی، اطلاعات ماهانه، اطلاعات بانوان، اطلاعات کودکان، اطلاعات جوانان، اینها رو داشت. من در اطلاعات کودکان اون وقت در سال 1342 یه شعری درباره یه دختری که بر مزار مادرش گریه میکرد و سخن میگفت با مادرش، اون شعر من چاپ شد اونجا. یعنی کمتر از 14 سال داشتم که شعرم اونجا چاپ شد. ضمن این که به فعالیت‌های ادبی هم پرداخته بودم و یادمه که یه مقاله هم از من در کیهان حدود 1144 در کیهان چاپ شد برای اولین بار. این آغاز کار مطبوعاتی منم بود که بعدها من خبرنگار روزنامه اطلاعات در اطلاعات جوانان به اصطلاح در سبزوار شدم و مرتب گزارش ها و خبرهایی که من میفرستادم در اون مجله چاپ میشد و کم کم برای نامی در سبزوار به هم زد. و همونطور که عرض کردم به هر مناسبت به هر حال شعر میگفتم و و باز یه خاطره یادمه که همین آقای دکتر مصطفوی که اون وقت هنوز لیسانس بودن و من خیلی دوست داشتم ایشون رو، در سبزوار معلم ادبیات ما بودند، شعری من غزلی گفته بودم که به ایشون دادم وقتی میخواست کلاس رو ترک کنه، به ایشون دادم گفتم این غزل من گفتم شما بخونید ببینید چیه. هفته بعد که با ایشون کلاس داشتیم و اومدند، بعد گفتن که آقای خیرآبادی این شعر مال شاعری به نام فرزاده، مال شما نیست. بعد گفتم که آقای دبیر، فرزاد تخلص منه و من فرزاد تخلص میکنم و این شعرم مال خودمه. بچه ها هم تایید کردن، گفتن نه آقا مال خودشه، خیلی شعر میگه. اینجوری بود، یه چند تا دیگه مراشون شعر خوندم، خلاصه باور کردن که شعر مال منه. البته ناگفته نمونه که من بعد که به دانشگاه رفتم و که بعد خواهم گفت مفصل براتون، اونجا با استاد مسعود فرزاد آشنا شدم و دانستم که ایشان شاعرند و تخلصش فرزاد دارن، دیگه در شعر هرگز دیگه تخلص به کار نبردم و هنوز هم این امر ادامه داره. خب این دوره دبیرستان بود که همونطور که گفتم شعرام بیده این بر اونور به اصطلاح خوانده میشد و گهگاه هم پخش میشد و در مطبوعات هم منتشر میشد. و بعد من در همون دبیرستان اسرار سبزواره که بودیم، یه مجله ما چاپ کردیم، یعنی مجله دیواری بود و بعد این دیواری رو گسترشش دادیم، به صورت پولوکوپی در آوردیم و بعد اون پولوکوپی رو گسترش دادیم به صورت چاپی در آوردیم، مجله چاپی در آوردیم که من سردبیر اون مجله بودم. بعد اینم عرض کنم خدمتتون که در دبیرستان اون وقت و الان نمیدونم هست این کار یا نه، یه فعالیت فوق برنامه به اصطلاح بود در ریز که شامل کلوب هایی میشد که در مدارس تشکیل میشد. من یادمه که در مدرسه ما 9 تا کلوب بود و من فکر کنم بیش از 7 لااقل 7 تا از این کلوب ها رو من اداره میکردم. مثلا کلوب شطرنج بود، کلوب روزنامه نگاری بود، کلوب نویسندگی بود. زمینه که من رئیس کتابخانه دبیرستان هم بودم. همین جناب دکتر علی مقدم که عرض کردم خدمتتون قبلا، ایشون بعد از اینکه من در کلاس اول شاگرد ایشون بودم، بعد ایشون معاون دبیرستان شدند و بعد هم از وقتی آقای موحد از سبزوار رفتند، آقای دکتر علی مقدم شدند رئیس دبیرستان. و چون بسیار ایشون مرحمت داشتن، لطف داشتن نسبت به بنده، منو گذاشتن رئیس کتابخانه دبیرستان. از جمله خاطرات خوشایند زیبایی که من دارم اینم هست که من کتابخانه رو با 600 جلد کتاب تحویل گرفتم و با 3000 جلد کتاب تحویل دادم. یعنی من برای بچه ها قراری گذاشته بودم که هر کس که میخواد در کتابخانه عضو بشه باید لااقل 1 جلد کتاب به کتابخانه هدیه کنه. و بچه هایی بودند که تا 10 جلد 20 جلد هم کتاب برای کتابخانه آوردند و کتابخانه ما در حدود 3000 جلد کتاب داشت وقتی که کتابخانه رو تحویل دادم و از دبیرستان فارغ التحصیل شدم. در سال 1346 من فارغ التحصیل شدم از رشته ریاضی و همونطور که گفتم معدل خوبی داشتم، معدل 1866 صدم آوردم. و اون سالا وضع اقتصادی سبزوار به طور کلی و خانواده ما به طور اخص بسیار بد بود. یعنی پدرم 2 سال قبلش از اون ورشکست شده بود و من وقتی که فارغ التحصیل شدم ناچار شدم که به کار بپردازم و 1 سال من کار کردم برای خرج خانواده رو بدم و در نتیجه با اینکه اون سال من قبول هم شدم در کنکور دانشگاه، اما پول شهریه‌شو نداشتم بدم و برم. و بعد 5-6 ماهی که در سبزوار مشغول کار بودم، بعد دیگه اومدم تهران. رفتم تهران و در یه آموزشگاهی که به نام آموزشگاه مریم بود در خیابان استانبول، اونجا من مشغول تدریس شدم و یادمه که ماهی 200 تومان حقوق میگرفتم و در همون نظام آباد تهران یک اتاقی من اجاره کردم در یه خانه‌ای که ماهی 55 که من کرایه میدادم و با ماهی 145 تومان انگار من تو تهران زندگی میکردم و گاهی هم حالا کمکی هم به خانواده میکردم. و اون سال رو که با این شرایط سخت گذراندم و بعد البته نیمه های سال من کلاس بعد از ظهرم باز به آموزشگاه میومدم و صبح هم می اومدن و حقوق هم شد 300 تومن. با اون حقوق 300 تومن رو گذران در اون سال من در دانشگاه پهلوی شیراز قبول شدم در رشته ادبیات. و بعد از اینکه سال به اصطلاح شروع سال تحصیلی بود، من دیگه از این آموزشگاه استعفا دادم و رفتم شیراز. شهریور سال 1347 من وارد دانشگاه شدم که اون وقتا دانشگاه شیراز به خاطر اینکه تمام دروسش به زبان انگلیسی بود، باید حتما اول یک ماه دانشجو میرفتن و یک کورس فشرده ای رو در انگلیسی میگذروندن و در نتیجه از شهریور شروع میشد و من شهریور رفتم دانشگاه. خوشبختی در این بود که دیگه برادر بزرگتر من که سربازی بود، از سربازی برگشته بود به سبزوار و مشغول کار شده بود و دیگه وضع معیشت خانواده اندکی بهبود یافته بود، به طوری که شهریه کلان اون وقت دانشگاه رو که 2060 تومان بود، به 20 میلیون تومان شاید بیشتر بشه، برادر من پرداخت کرد و من تونستم به دانشگاه شیراز برم، وارد بشم در رشته ادبیات فارسی. و اینم از بد نیست عرض کنم خدمتتون که وقتی من وارد دانشگاه شدم، یه روز دیدم که در تابلو دانشگاه نوشته که کسانی که نمره کنکورشون از 160 بیشتر بوده و دیپلمشون ریاضی یا طبیعی هست میتونن منتقل بشن به رشته پزشکی و من نمرم بیشتر از 160 بود و میتونستم به رشته پزشکی برم. هرچه با خودم فکر کردم که خب برم پزشکی، دیدم که نه نمیتونم، من همین ادبیات رو علاقه مندم و باید همینجا بمونم و در نتیجه موندم در همون رشته ادبیات و در دانشگاه ادامه تحصیل دادم.
در حال گفتگو هستیم با جناب دکتر عباس خیرآبادی. در طول این برنامه جناب دکتر خیرآبادی دو بار از جناب دکتر رضا مصطفوی به عنوان یکی از معلماشون در دوران دبیرستان نام بردن که جا داره اینجا من یادآوری بکنم که یکی از کسانی که ما از همون اوایل آغاز برنامه هامون در همین برنامه نام‌آوران فرهنگ سراغشون رفتیم، جناب دکتر رضا مصطفوی بودن. ما یه برنامه اختصاصی رو به ایشان اختصاص دادیم، همچنان که جناب دکتر خیرآبادی اشاره کردن، ایشان آن زمان دبیر دبیرستان بودن ولی بعدها پس از گرفتن مدرک دکترا ضمن فعالیت‌های گسترده پژوهشی و در واقع فرهنگی که داشتن، سالها استاد دانشگاه علامه طباطبایی در تهران بوده و هستند. جناب دکتر خیرآبادی عزیز، میرسیم به دوران تحصیلتون در دانشگاه، در دانشگاه پهلوی شیراز آن زمان در اواخر دهه 40 که شما به این دانشگاه وارد شدین، در همین رشته زبان و ادبیات فارسی تحصیل کردید. از استادانتون در اون زمان لطفاً بگید، اینکه استاداتون چه کسانی بودن، چه درسهایی رو آموزش میدادن و کلن شرایط مسلط حاکم بر نظام آموزشی آن زمان دانشگاه شیراز رو بیان بفرمایید که آیا در مجموع راضی بودید از این دوره کارشناسی یا خیر. توضیحات بیشتری لطفا بفرمایید.
دانشگاه شیراز از بسیار جهات بهترین دانشگاه کشور، اما در رشته ادبیات بعد از دانشگاه تهران و بعد از دانشگاه فردوسی مشهد میتونم بگم که رشته ادبیات ما در رتبه سوم کشور بود، چون در مشهد و در تهران استادان معروفتری در کار مشغول بودند و نسبت به حال دانشجوها هم یه مقدار بیشتر سخت میگرفتند. حالا چرا اینجوری شد؟ در دانشگاه شیراز برای نخستین بار یه سیستمی پیاده شده بود که میشه گفت که سیستم امریکایی بود. یعنی اعتقاد بر این بود که هر دانشجویی در هر رشته‌ای وارد میشه باید یه اطلاعات عمومی از سایر رشته ها هم داشته باشه. در نظر دانشجویانی که در هر رشته بودند 14 واحد باید درس اختیاری یا الکتیو می گرفتند و از اونجا که درس های دانشگاه شیراز همه به زبان انگلیسی بود بجز رشته ادبیات فارسی و دانشجویانی که می اومدند اونجا خوب براشون بسیار دشوار بود که درس ها رو به انگلیسی بخوانند، این درس های الکتیوشون رو، درس های اختیاریشون رو می اومدن از رشته ادبیات فارسی می گرفتن. نتیجتا یک کلاس مثلا فارسی ما، یک کلاس فارسی کنم تاریخ ادبیات ما که ما مجموعا 15 نفر دانشجوی این رشته بودیم، این کلاس با مثلا 100 نفر 120 نفر تشکیل می شد. ما 15 تا رشته ادبیاتی بودیم، بقیه از رشته‌های دیگه آمده بودن و این درس ها رو به صورت اختیاری گرفته بودن. خب وقتی استاد می اومد سر کلاس، خانه ها ما دمون در مقابل کل کلاس کم بود و در نتیجه نمیتونست خیلی تخصصی و دشوار بگیره درس ها رو و طوری درس ها رو اداره میکرد کلاس رو که اون 100 دیگه هم بتونند بهره از کلاس ببرن. لذا من خودم راضی نبودم از زیان سطح دانشی که به ما داده میشه در کلاس ها. اما خب بعدها که سالهای بالاتر رفتیم رشته اختصاصی تر شد، خب استادان خب وقتی بیشتر میذاشتن برای ما و کلاس ها مفید تر بود. اما به اصطلاح استادانی که ما اونجا داشتیم که بسیار بسیار به من مرهون و مدیون اونها هم هستم، نخست باید از آقای دکتر علی محمد مجده یاد کنم که ایشون مرحوم شدند و رئیس گروه بودند و مرد بسیار بسیار فاضل و بسیار متواضع و بسیار دانا و بسیار انسان بودند که واقعا من 4 افتخار میکنم که با ایشان همکار بودم و شاگرد ایشان بود. بعد باید یاد کنم باز از شادروان دکتر عبدالوهاب نورانی وصال که این مرد هم بسیار بسیار انسان بزرگواری بود و بسیار دانشمند و دانا بود و حافظه بسیار شگفتی داشت، به طوری که میگفتند از آشنایانشون که یادمه که گفتند در یه شب در یه محفلی 6 ساعت شاهنامه را از حفظ خونده و اقرار هم نبود، برای که در کلاس من یادمه که از ایشون یک شعری رو بیتی رو پرسیدم، اول کلاس بود و ایشون گفتند که این بیت از داستان سیاوش در شاهنامه است و شروع کردن داستان سیاوش رو از حفظ خوندن و تمام 1 رو ایشون شعر میخوندن از داستان شاهنامه، سیاوش شاهنامه، و بعد که کلاس تمام شد گفتن خوب باشه بقیه شفتی بعد. از این بزرگوارم من بسیار بسیار آموختم. شاید بیشترین تأثیر رو در کار تدریس من در بعد از استاد شدن خودم همین بزرگوار داشتن، همین آقای دکتر نورانی وصال، که من ناخودآگاه و در کلاس همون شیوه های رفتاری ایشان رو تکرار میکنم و بعد که بهش فکر میکنم بینم اینا شیوه هاییست که آقای دکتر نورانی وصال به کار میبردن. بعد آقای دکتر رستگار فصائی که الان تا حیات دارن خوشبختانه و از بهترین شاهنامه شناسان کشور هستند، ایشان استاد ما بودن که شاهنامه رو من در محضر ایشان خوندم. آقای دکتر افراسیابی که مرحوم شدند، ایشان خدا رحمتشون کنه، مرد بزرگواری بود که 1-2 با ایشان داشتم و استادان دیگری که بالا کم و بیش در اونجا من در خدمتشون بودم، آقای دکتر معید، جعفر معید، ایشان هم راهنمای پایان نامه دوره لیسانس من بودند که اون وقتا ما در لیسانس هم پایان نامه داشتیم که حالا دیگه نداریم و از اینها من خیلی چیزها آموختم و دوره دانشگاهی پرباری داشتم. حالا همونطور که گفتم رشته ادبیات در دانشگاه شیراز نسبت به تهران و مشهد ضعیف‌تر بود، اما من خودم با تلاشی که می‌کردم سعی می‌کردم که به هر حال چیزایی رو بیاموزم و خب اونجا من ضمناً فعالیت‌های روزنامه‌نگاری هم می‌کردم و در خبرنگار دانشگاه بودم برای روزنامه اطلاعات. تقریبا بخشی از ساعات روزانه من در دفتر روزنامه اطلاعات میگذشت و برای اونجا خبر می نوشتم، مطلب می نوشتم، گزارش می گرفتم و فعالیت فراوانی هم اونجا داشتم و در دانشگاه شیراز من یادمه که با معدل 3.25 از 4 با رتبه اول بعد از 4 سال در سال 1351 من فارغ التحصیل شدم که رئیس ما هم شادروان دکتر فرهنگ مهر بود که پارسال مثل که از دنیا رفتند ایشون، خدایشون رحمت کند.
به دقایق آخر برنامه بون نزدیک میشیم، امیدوارم در برنامه دیگه بتونیم در رابطه با ادامه فعالیت‌های شما و آثاری که بعدها تألیف کردید بیشتر صحبت بکنیم. در اینجا به عنوان بخش پایانی برنامه، به عنوان آخرین پرسش میخوام از شما اندکی در مورد فعالیت‌های روزنامه نگاریتون بپرسم در این فرصت کوتاهی که باقی مانده، اینکه دقیقاً شما در روزنامه اطلاعات که کار میکردید در کدام بخش‌ها فعالیت میکردید، چه مطالبی رو مینوشتید، بیشتر میشه بعضی از مقالاتی که آن زمان در دوران پیش از انقلاب در روزنامه اطلاعات چاپ کردید، مطالبی که نوشتید درباره اونها بیشتر توضیح بفرمایید و اینکه فعالیت‌های روزنامه‌نگاری شما تا چه زمانی ادامه پیدا کرد؟
من همونطور که خدمتتون عرض کردم دیگه در سبزوار هم نوجوانی بودم، خبرنگار مجله اطلاعات دختران و پسران اون روزگار بودم. بعد به دانشگاه رفتم، خبرنگار ویژه روزنامه اطلاعات در دانشگاه شدم و همچنین در سایر زمینه‌ها در سطح شهرستان هم فعالیت داشتم. فعالیتم اون زمان شامل رساندن اخبار و مصاحبه و تهیه گزارش با شعرا و استادان و با کسانی که به شیراز می اومدند از تهران و از شهرستان‌ها و اینها، من با اینها گفتگو می‌کردم و این گفتگوها معمولاً چاپ می‌شد. یکی از شاید موندگارترین چیزهایی که من یادمه، گفتگوی بسیار مفصلی کردم و رپورتاج بسیار مفصلی تهیه کردم با شادروان حسین پژمان بختیاری که شاعر نام‌آوری بودند که برای جشن بزرگداشت حافظ به شیراز اومده بودند. من با ایشون مصاحبه کردم و در اونجا گذاشتم، در مجله اطلاعات هفتگی چاپ شد. همچنین مصاحبه با یک دختر خانومی که در شیراز با شیری زندگی میکرد و من رفتم از ایشون یه رپورتاجی تهیه کردم که خیلی گرفت اون وقت، خیلی سرصدا کرد و خیلی مشهور شد در اون روزگار. بعد از این دست زیاد بود، فرض کنیم که با آدم های بسیاری هم در این رابطه آشنا شدم، از جمله مطبوعاتی های تهران غالبا وقتی میومدن شیراز به دفتر روزنامه اطلاعات میومدن و من اینا رو اونجا میدیدم. مثلا یادم با نمیدونم آقای الهامی حیات دارند یا مرحوم شدند، با حسین الهامی، با دکتر جواد مجابی و امثال اینها من در همون شیراز دوره تحصیلی در اونجا آشنا شدم. و بعد در شیراز یه مجله بود به نام پیام آسمانی که این ماهانه منتشر می شد. بعد من سردبیر اون مجله شدم و تقریبا 4-5 شماره از مجله پیام آسمانی رو هم با سردبیری من منتشر شد. بعد که دیگه اومدم بعد از فارغ التحصیلی سربازی رفتم و 2 سال در سربازی که بودم، البته اون 2 سال من بعد توضیح خواهم داد بیشتر براتون، و بعد از سربازی وارد صدا و سیما شدم. من اینجا براتون عرض کنم که 20 سال در خدمت صدا و سیما بودم و از همکاران سابق شما بودم، که شرح این حدیث و قصه رو بذاریم برای برنامه بعد.
جناب دکتر خیرآبادی عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که وقتتون رو امروز در اختیار ما قرار دادید تا با شما گفتگوی انجام بدیم. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
در اینجا من بدرود میگم به همه دوستان و شنوندگان گرامی.
شنوندگان گرامی، گفتگویی که شنیدید گفتگوی من بود، علی عظیمی نژادان، با جناب دکتر عباس خیرآبادی از استادان برجسته زبان و ادبیات فارسی. تهیه کننده این برنامه خانم رکسانا حمیدی بودند. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر، همه شما را به خداوند بزرگ می سپارم. بدرود.
دوستان عزیز، به لحظات پایانی رسیدیم. آرزو میکنم که حاصل تلاش کار همکارانم در بخش دوم از پخش شبکه فرهنگ مورد توجه و عنایت خاص شما گرامیان واقع شده باشه. همکاران ما در این بخش: تهیه کننده مریم مردانی، صدا بردار محمد خاتونی، هماهنگی پخش مژگان پارسا حسینی، ارتباطات ابوالقاسم مظاهری و من هم منیژه یاران گوینده. خداوند مهربان یار و نگهدارتون. شب خوش.